بسم الله الرحمن الرحیم. مباحثی که تا به حال مطرح شد درباره اولین اصل از اصول اعتقادی، یعنی وجود خدای آفریدگار بود. در مقابل کسانی که منکر وجود خدا هستند، علیاذ بالله، و مادی و دهری و امثال اینا نامیده میشه. بعد از اینکه وجود خدای متعال با دلیل عقلی اثبات شد و صفاتی که خدا را از دیگران ممتاز میکنه و با شناختن اونها ما می توانیم یک مفاهیمی داشته باشیم که خدا را با اشیاء و مخلوقات اشتباه نکنیم، دانستیم که خدای آفریدگار هست. مسئله دوم مطرح میشه و اون مسئله توحیده. در مقابل کسانی که قائل به چند خدا بوده یا هستند، درباره اینکه اصولاً شرک چگونه پدید آمده و اعتقادات شرکامیز چگونه در میان بشر رواج پیدا کرده، نظریاتی ابراز شده که چندان دلیل قابل اعتمادی نداره. از راه دلیل‌های نقلی هم یه مطلبی که 100% قطعی و مشخص باشه مشکل میشه به دست آورد. اعتقادات شرکامیز انواع مختلفی داره. احتمالاً مبدأ اعتقاد به شرک این بوده که بشر بعد از این که معتقد شده که برای پیدایش این پدیده ها مبدأ و آفریننده‌ای لازم هست، در اثر جهل بین این پدیده ها یک نوع اختلاف و تنوعی مشاهده کرده و هر دسته ای از این پدیده ها را به یک مبدأ خاصی مستند کرده. مثلا دیده که بعضی از این پدیده ها خیر هست، نافع، آثار خوبی برش مترتب میشه، بعضی از اینها شر است، نامطلوب، زیان بخش هست. این اختلاف در انواع پدیده ها موجب این شده که قائل به دو یا چند مبدأ بشه. برای اشیاء خوب خدای خاصی در نظر بگیره، برای چیزهای بد یه خدای دیگری. یا مثلا تأثیراتی را از بعضی از موجودات الوی در این عالم دیده، به خصوص خورشید که منشأ آثار و برکات زیادی در روی زمین میشه، چنین پنداشته که مبدأ همه این خیرات و این پدیده ها خورشیدی است که مؤثر هست، وقتی نباشه این آثار برش مترتب نمیشه. یه دسته دیگه آثار منشأش موجود دیگری است. به هر حال یکی از اسبابی که موجب اعتقادات شرک‌آمیز شده تنوع پدیده‌ها و تأثیر اجرام علوی مثل ماه و خورشید و ستارگان در پدیده‌های زمینی است، مخصوصاً روی اعتقادات قدیمی‌ها که برای این اجرام علوی خیلی شرافت قائل بودند و همه پدیده‌های زمینی را به یک نوعی وابسته به آنها می‌کردند. ستاره سعد و نحس و تأثیر آنها در پیدایش جنگ و صلح و این مسائلی که در نجوم احکامی مطرح بوده و معتقداتی که داشتن، اینها منشأ این می‌شده که برای اونها یک نوع ربوبیتی نسبت به این جهان قائل بشن که اختیار این عالم به دست اوناست، وجود اونها و ظهور اونهاست که این آثار در این عالم پدید میاد. بعضی دیگه از اوهام جاهلانه هم بوده که این خدای متعال را با انسان تشبیه می‌کردن. وقتی می‌گفتن خدای آفریننده ای هست، فکر می‌کردن که نقش خدا نسبت به جهان مثل تأثیری است که انسان در ساخته‌های خودش داره. مقایسه می‌کردن وجود خدا را با وجود انسان. می‌دیدن انسان مثلا همسر داره، زن و بچه داره. فکر می‌کردن که خب خدا هم باید یک همسری داشته باشه که باش مأنوس باشه. ما بچه داریم و خدا میشه بچه نداشته باشه؟ و البته وقتی خدا بچه داشته باشه، بچه‌هاش هم بچه خدا میشن. اون بچه خدا که مثل بچه‌های ما نیست. همسر خدا هم باید همسر خیلی مثلا زیبای فوق‌العاده‌ای باشه. این توهمات از ناحیه مقایسه انسان با خدا. بعدها یک علل و عوامل دیگری هم بهش زمینه شد و این اوهام را بهش دامن زدن، به خاطر اینکه یک منافعی برش مترتب میشد. یعنی قدرتمندان و سلاطین و جباران برای اینکه مردم را مطیع خودشون بکنن، ضمن اینکه این رو ربوبیت ها را برای اشیاء دیگری میپذیرفتن، مقصودشون این بود که در کنار اینها خودشون هم یک مقام خدایی اثبات بکنن. خب حالا خورشید یه خدا هست، ماه هست، یکی هم ما هستیم. پذیرفتن اون شرک عوامانه و جاهلانه مردم و تصدیق کردنش برای این بود که یک نوع مقام الوهیت و ربوبیت هم برای خودشون قائل بشن و بر مردم تحمیل کنن که اونا را بپرستند و اطاعت بیچون و چرا ازشون داشته باشن. مثلا فرعون اعتقاد به شرک مردم را، اعتقادات شرک‌آمیز مردم را تصدیق میکرد، اما برای خودش یک مقامی فوق سایر آلهه اثبات میکرد. میگفت انا ربکم الاعلا، ربهای متعدد جارید شما. اون ربها سر جای خودشون، اما من رب اعلای شما هستم و یک مقام خاصی نسبت به شما دارم، بالاتر از سایر ارباب. خب از این اگر اعتقاد شرک‌آمیز را قبول نمی کرد، جای این نبود که چنین ادعایی بکنه. مردم ربوبیت او را نمی پذیرفتن. گفت ربوبیت های متعدد صحیح، منم یکیش. یا سایر جباران عالم، نمرود و دیگران، چنین اعتقاداتی را که ترویج می‌کردن به خاطر این بود که در کنارش یه سهمی هم برای خودشون قائل بشن و از این راه مردم را به اطاعت بیچون و چرا از خودشون دعوت کنن. خودشون رو مالک همه چیز مردم معرفی کنن و بالاخره به احواء خودشون برسن. به هر حال حالا علت پیدایش اعتقادات شرکامیز هرچه باشه، اشکال گوناگونی داشته. بعضی ها معتقد بودند به این که آلهه متعدد در عرض هم مؤثر هستند، یعنی دو مقام مشابه هم دارند و عالم هم مثلا دو تا آفریدگار یا چند تا آفریدگار داره، مثل کسانی که قائل به دو مبدأ بودند، میگفتن خیرات از یک مبدأی است و شرور از مبدأ دیگری است. بعضی ها معتقد بودند که این خداها درجه بندی دارند، یک اله الالهه هست که اون آفریدگار همه جهانه، ولی مادون اون اله الالهه خدای دست دوم و دست سوم هم داریم، اونا نیمچه خدا هستن، خداهای کوچکتر هستن، کم قدرتتر هستن. جامع همه این اعتقادات شرکامیز این بود که انسانهایی معتقد شدند که غیر از الله که آفریدگار کل جهان هست، کسان دیگری مستقلن در پیدایش پدیده ها یا تدبیر اونها مؤثر هستند. مثلا کسانی که برای خدا فرزندانی قائل بودند، حالا مثل عرب ها برای خدا دختر قائل بودند و فرشتگان را دختران خدا می دونستند، یا برای خدا پسرانی قائل بودند مثل مسیحیین که عیسی ابن مریم علی نبینا و آله و علیهم السلام را پسر خدا معرفی می کردند، یا انواع دیگری از اعتقادات شرکامیز که در بین مشرکین رایج بوده. به هر حال برای این خداهای دست دوم یک نوع تأثیر استقلالی در عالم قائل بودند. مثلا معتقد بودند که خدا جهان را آفرید، بعد تدبیر عالم را به کسانی سپرد، دیگه خودش کاره ای نیست، در این که روز و شبی پدید بیاد، گیاهانی به روی موجوداتی زنده بشن، اینا چقدر عمر داشته باشند، چه کار بکنند، چه بلایی به سرشون بیاد، سعادتی شقاوتی، اینا دیگه به او مربوط نیست، او همین عالم و آفرید و دیگه رها کرد، دیگه اختیارش رو سپرد دست بچه هاش مثلا علیاذ بالله. پس اختیار همه جهان یا بخشی از جهان به دست کسانی غیر از خداست، اونها کارگردان هستند، صاحب اختیار هستند، روزی میدند، حیات میدند، مرگ میدند، مریض شفا میدند، جنگ ایجاد میکنند، صلح میکنند، صلح ایجاد میکنند، خشکسالی پدید میارن، امثال اینا. درسته که او همه را آفریده، اما فعلا اختیار این کارها به دست دیگرانه. ما اگر طالب چیزی باشیم باید بریم دست مدیر مربوطش، اگر شادی بخوایم باید بریم سراغ اون کسی که اختیار شادی به دست اوست، اگر مثلا روزی فراوان بخوایم باید بریم سراغ اون خدایی که اختیار روزی به دست اوست. اون خدایی که عالم را آفریده دیگه حالا کاری نداره، یا نمیتونه کاری بکنه، یا نمیخواد. به هر حال اختیار عالم به دست دیگرانه و همین امر موجب این میشد که با اینکه بسیاری از این مشرکین اعتراف داشتند که یک خدای آفریدگار واحدی هست که همه جهان را و اون خداهای مثلا دست دوم و سوم هم را او آفریده، ولی او را پرستش نمی کردن. با اینکه او اله الالهه بود، رب الارباب بود، اعتراف می کردن به اینا، اما کاری با اونا داشتن، چون می گفتن فعلا سر و کار ما با ایناست. اونی که ما دلمون میخواد و از پرستش خدایان انتظار داریم که منافعمون تأمین بشه، به ما کمک بکنن، این کارا دست رب الارباب نیست، دست این ارباب های پایین تره. از این جهت بود که با این که اعتقاد به الله داشتن، در این حال عبادتشون مال ارباب و آلهه بود، نه مال رب الارباب و اله الاله. اجمالاً اون چه بین همه این اعتقادات شرکامیز مشترک هست همینه که کار جهان و اختیار جهان یا اختیار بخشی از جهان به دست کسی غیر از خدا باشه و او به اراده خودش مستقلاً و حتی گاهی بر خلاف اراده الله بتونه کاری در عالم انجام بده. وقتی کلمات مشرکین را که در قرآن کریم نقل شده ملاحظه می‌فرمایید، اون اعتقاد به شفاعتی که برای آلهه قائل بودن از همین قبیل بود. اینا معتقد بودن که اللهی هست، ولی این سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله. منکر الله نبودند، ولی بت‌ها را پرستش می‌کردند. وقتی می‌پرسیدند که چرا اینها را پرستش می‌کنید، می‌گفتند انما نعبدهم لیقربونا الی الله. منکر الله نبودند، می‌گفتند لیقربونا الی الله. فکر می‌کردند که این اشخاصی که توهم میکردن دختران خدا که این بت‌ها را مجسمه هایی و سمبل هایی برای اونها حساب میکردن، میگفتن ما وقتی اینا را پرستش میکنیم، اینا ما را پیش خدا مقرب میکنن. یا میگفتن ها اولای شفعا اونا اندالله، اینا شفیع ما هستن پیش خدا. مقصودشون این بود که اینا اختیار عالم به دست ایناست، اگه خدا هم بخواد یک بلایی سر ما بیاره، که البته اونایی که ازش میترسیدن همون بلاهای دنیوی بود، نوع این مشرکین اعتقاد به معاد نداشتن، البته بودن سابقا مشرکینی که اعتقاد به معاد هم داشتند، اما این مشرکین مکه اینا معمولا اعتقاد به معاد نداشتن، بلاهایی که ازش میترسیدن همین بلاهای دنیوی بود، خشکسالی و فقر و جنگ و از این چیزا. گفتن اگه خدا هم بخواد خشکسالی پیش بیاره، ما وقتی اینا را پرستش میکنیم، اینا پیش خدا شفاعت میکنن، نمیذارن بشه. یعنی تصور میکردن باز که رابطه اینها هم با خدا مثل رابطه مقربین یک انسان از پیش اون انسان. میدیدن مثلا یه اشخاصی هستن یه کاری میخوان بکنن، بعد دوستانشون نزدیکانشون میان وساطت میکنن، توی رودربایسی گیر میکنن، به خواسته اونها برخلاف میلشون رفتار میکنن. اگه خودشون بود مثلا یه مولایی عبدش را کتک میزد، اما پسرش میاد میگه خواهش میکنم به خاطر من صرف نظر کنید، و هم میبینه اگر حرف پسرشو نشنوه دلش میشکنه، دوست نداره بچهش رو ناراحت کنه، به خاطر بچهش صرف نظر میکنه از اون خواستش. پس همونطور که یک فرزندی میتونه خواسته خودشو بر پدر تحمیل کنه و او را از راهی از اراده خودش برگردونه، فکر میکردن که این معبودهای اونا هم این هنر را دارن. فعلا ما دم اینا رو میبینیم، یه چیز قربونی میکنیم براشون، در مقابلشون کرنش میکنیم، دلشون رو به دست میاریم، اینها هم خواسته ما رو بر خدا تحمیل میکنن. ولو او نخواسته باشه که مثلا روزی به ما بده، اینا گردنش میزنن که بده، یا خودشون اصلا اختیاردار هستن، خودشون به ما میدن، خواسته های ما رو تأمین میکنن، مریضمون رو شفا میدن. پس اون چه مشترک هست بین همه این اعتقادات شرکامیز اینه که کسانی معتقد باشن غیر از الله در تدبیر امور جهان مستقلن مؤثر است. روی این کلمه مستقلن تکیه میکنم، چون بعدن خواهیم گفت که ما هم که توحید خالص را از قرآن کریم تلقی میکنیم، تدبیرهایی برای دیگران فی الجمله قائل هستیم، اما نه تدبیر استقلالی. قرآن هم که خودش بهترین درس توحید را میده، اما مدبراتی و مقسماتی قائل هست، حتی به اونها قسم هم میخوره. فالمدبرات امرن فالمقسمات امرن. اینجور نیست که خدا هر گونه تدبیر عالم را از هر موجودی نفی کند. همه کلام در این است که تدبیرهایی که موجودات دیگری در این جهان دارن، استقلال در این تدبیر دارن، یا این چیزی است که خدای متعال به اونها عطا فرموده، نعمتی است که خدا به اونها داده، قدرتی است که به اونها داده، اعمال این قدرت به اذن اوست و در حیطه قدرت اوست، نه بر خلاف اراده او. حتی ما هم قائل به شفاعت هستیم، اما نه شفاعتی که بت پرست ها می گفتن. اونا شفاعت رو یه نوع پارتی بازی حساب می کردن. ما هم شفاعت قائلیم، اما شفیعی که ما قائلیم به اذن الله شفاعت می کنند. وسیله ایست برای اینکه اون خواست الهی تحقق پیدا بکنه. در بحث های بعدی انشاءالله فرصتی شد توضیح بیشتری میدم. این مقدمه ای بود برای اینکه اصلا ببینیم اعتقاد شرک در میان جامعه چگونه بوده و امر جامعه بین مشرکین چی هست، تا ببینیم ما در مقابل همه این عقاید شرکامیز چگونه باید برخورد کنیم و با منطق عقلی چگونه باید پاسخ بدیم. اعتقادات خاصی که هر دسته از مشرکین داشتن، اون را باید جدا جدا بررسی کرد و جوابش هم را جدا جدا داد. فرض کنید اعتقاد به فرزندداری برای خدا، اون یه مسئله ایست جداگانه باید مطرح کرد، اینم یه نوع شرکه. اما همه اینها را یک جور نمیشه جواب داد. اینکه آیا خدا میتونه فرزند داشته باشه یا نه، همسر میتونه داشته باشه یا نه، این جواب عقلش چیه؟ خب این یک مبحث خاصی است و دلیل‌های خاصی باید براش اقامه کرد. یا اینکه و جعلوا بینه و بین الجنه نسبا. بعضی از مشرکین میگفتن خدا با جنیا خویش و قومه، و معمولا اینجوری میگفتن که اون همسر خدا، چون خدا بالاخره یه همسری داره، اون همسر خدا با از سنخ جنیانه و به این وسیله خدا با جنی ها خیش و قومی داره. در قرآن هم اشاره شده و جعلو بینه و بین الجنت نسبن و خرقو له بنین و بناتن. برای خدا پسرها درست کردن، دخترها درست کردن، یه عده دختر به خدا نسبت دادن مثل مشرکین عرب، یه عده پسر نسبت دادن. این نوع اعتقادات هر کدومش یک بحث خاصی داره و جداگانه باید جوابی شده. اما اون چه مشترک بین همه این هاست که ما اگر روی اون تکیه بکنیم، در واقع همه عقاید شرکامیز یک جا ابطال میشه. اون شرک در ربوبیت، همونطور که عرض کردم بعضی از مشرکین خالق را واحد می دونستن، اما ارباب را متعدد می دونستن. حتی ازشون هم می پرسیدی که عالم آفریده یکیست یا دوتا، می گفتن نه یه آفریدگار بیشتر نیست. اما صاحب اختیار عالم، اونایی که کارگردانان هستن، کار دست اوناست، اونا متعددن. پس جامع این است که ما کسانی قائل باشند به اینکه کار عالم به دست غیر از الله هم هست، یا اصلا به دست الله نیست و به دست خدایان درجه دوم و ایناست، یا بخشیش به دست خداست بخشیش هم به دست دیگران تقسیم کردن، ملوک و توایفیست، هر قسمتی از کار جهان دست یک ربیست. اگه چنین اعتقادی کسی داشته باشی که غیر از الله کسی در تدبیر جهان مستقلن مؤثر است، نه به اذن الله، به اراده خودش، به خواست خودش، با قدرت خودش تأثیری میکنه در عالم، کار عالم را اداره میکنه، این میشه شرک. حالا خواه قائل به وحدت واجب الوجود باشد یا نباشد، خواه قائل به وحدت خالق باشد یا نباشد، ملاک شرک اون چه عمومیت داره و همه را دربر میگیره همین شرک در ربوبیته. بنابراین اون چرا ما باید روش تکیه بکنیم و قرآن کریم هم اتفاقا همین مسئله را مورد تأکید قرار داده، اثبات توحید در ربوبیته. اما بحث‌های فلسفی و کلامی در اینکه واجب الوجود یکیست یا دوتا، فرض کنید حالا ما اثبات کردیم با دلیل روشنی هم که واجب الوجود یکیست، این اعتقادات اینها حل نشده. اونا هم ممکنه بگن واجب الوجود یکیست، حتی بگن خالق هم یکیست، ولی در این حال اعتقادات شرکامیزشون رو داشته باشند و همون آیین خودشون رو صحیح بدونن. بگی شما مگه نمیگید خدا یکیست، آفریدگار یکیست؟ میگن چرا؟ میگن پس چرا اینا رو پرستش میکنید؟ میگن انما نعبدهم لیقربونا الی الله، هؤلاء شفعاءنا عند الله. ما الله رو منکر نیستیم، اما کار دست ایناست، ما باید اینا رو پرستش کنیم تا حوایج ما رو بر بیارن. پس اون چه واقعیت داشت در بین جوامع و مورد حاجت بود و انبیاء عظام سلام الله علیهم اجمعین بخش عظیمی از نیروهای خودشون را صرف مبارزه با اون کردن، همین شرک در ربوبیت بود. و تنها اثبات وحدت واجب الوجود یا حتی وحدت خالق هم برای ریشه‌کن کردن این اعتقادات کافی نیست. اینا خودشون هم بعضی هاشون لااقل اعتراف داشتن به این که الله یکیست و خالقم اوست، ولی ارباب دیگران هستن. اگر ما دلیلی اقامه بکنیم بر این که رب و صاحب اختیار جهان الله هست و هیچ کس دیگه ربوبیت ندارد، همه این عقاید شرکامیز نفی میشه. عرض کردم مثلا کسانی که بت میپرستیدن با اونها هم یه برخوردهای خاصی بود، کما اینکه در مقابل ستاره پرستان و اینها یه برخوردهای دیگری بود. اون احتجاجی که از ابراهیم در مورد ستارگان و اینها فرمود، اون غیر از احتجاجی بود که با بت پرستان کرد. در مورد بت پرستان به سادگی میتونست بهشون بفهمونه که اینها شعور ندارن، چیزی نمیفهمند، کاری ازشون ساخته نیست. وقتی بت ها رو شکست ازش پرسیدن کی این کارو کرده، گفت بت بزرگ کرده. اون که کاری ازش نمیاد، گفت پس چطور کاری که ازش نمیاد شما میپرستید؟ برید از خودش بپرسید. اون که حرف نمیزنه، کسی که لال از حرف نمیزنه چگونه صلاحیت پرستش دارید؟ این به سادگی میشد بفهمه. اما در مورد ستارگان، خورشید را مثلا درباره اونا نفرمود که برید از خورشید بپرسید ببینید چی میگه. نمیتونست به اونا زود بفهمونه که خورشیدم شعور نداره. میگفتن نه خیر، خورشید شعور داره، ما عقلمون نمیرسه. اونجور احتجاج در مورد ماه و ستارگان کارایی نداشت، اما در مورد بت‌ها چرا؟ قرآن کریم هم در مورد بت‌ها میفرماید که آیا اینا کلام شما را میشنوند؟ آیا جواب شما را میدن؟ افتعبدون ما لا یسمع ولا یبصر، یا ما لا یبصر ولا یسمع. در مورد خدایان نامرئی، ارواح، عرض کنم که فرشتگان، اینا اینجور احتجاجات کارایی نداره. اونا میگن بله میشنون، ما لیاقت نداریم که حرفشو بشنویم. اونهاش بله شعور دارن، میفهمن، حرف ما رو میفهمن، حاجت ما رو میدونن، میدن. اونا رو باید جور دیگری جواب داد. پس ما اگر بخواهیم با یک دلیل همه انواع شرک را ابطال کنیم، همون دلیلی است که در خود قرآن کریم برای نفی شرک در ربوبیت و الوهیت اقامه شده. اگر بخواهیم اینو به تقریب ساده‌ای بیان بکنیم، یکی دو تا مقدمه را مورد توجه قرار میدیم تا اینکه این دلیل کاملا روشن بشه. منظورم همون آیات لو کان فی ما آلهتون الا الله لفسدتا و امثالش هست. خب درباره این آیات یک برداشت های سطحی و عامیانه ای میشه که همونطور که مثلا در یک دهی دو تا کت خدا نمیتونن زندگی کنن، در یک شهری دو تا فرماندار نمیتونه داشته باشه، پس عالم هم نمیتونه دو تا خدا داشته باشه. یه همچو برداشتی از این آیه میشه. البته این یک برداشت عامیانه است، این برهانی نیست. ممکنه یک کسی بگه که اگر در یک دهی هم دو تا کت خدای عاقل چیز فهمی باشن و هوا و هوسی نداشته باشن، اونا هم عاقلانه با هم مشورت میکنن، کارها را اصلاح میکنن، هیچ اختلافی هم پیش نمیاد. این برهان نیست. این آیه شریفه میتونه اشاره به یک برهان روشنی باشه که انشاءالله به خواست خدا تقریبش عرض میکنه. البته از اون طرف هم بعضی این آیه را بر یک برهان دیگری تطبیق کردند، برهانی که معمولا در فلسفه برای اثبات وحدت واجب الوجود اقامه میشه. ما یه بحث داریم درباره این که واجب الوجود واحد است یا متعدد. گفتیم وقتی اثبات هم بشه که واجب الوجود واحد است، باز هم عقاید شرک‌آمیز موجود نفی نمیشه. اونی که قرآن در صددش هست، یک توحیدی را میخواد اثبات کنه که همه طوایف مشرک اعتقادشون ابطال بشه. اون توحید در ربوبیت و الوهیته. برای اینکه این برهان روشن بشه، دو تا مقدمه رو باید مورد توجه قرار بدیم که در بحث‌های سابق هم اشاره کردیم، اینجا بیشتر روش تأکید می‌کنیم تا این دلیل خوب روشن بشه. یکی این که ما وقتی خدا اثبات می‌کنیم و او را به عنوان علت برای همه پدیده‌ها می‌شناسیم، این علیت را قبلاً توضیح دادیم از قبیل علیت‌هایی که ما در این عالم می‌شناسیم نیست. اگر نظرتون باشه برادرهایی که تشریف داشتن، در بحث اثبات واجب مفهوم علیت را توضیح دادیم. گفتیم اون علیتی که برای خدای متعال اثبات میشه، این علیت های اعدادی که در این عالم وجود داره از این قبیل نیست، بلکه علت هستی بخشه. اعطا کننده هستی است، حفاظت کننده هستی است، به طوری که معلول تمام وجودش قائم به علت است و هیچ گونه استغنایی از علت نمیتونه داشته باشه. و به تعبیر فلسفی عین الربط به علت هست، اصلا وجودش احتیاج است، وجودش وابستگی به خداست. فرق بین انواع علت رو که بیان میکردیم، گفتیم این علیت هستی بخش این خاصیت رو داره که معلولش هیچ گونه استغناء و استقلالی از او نداره. برای تقریب به ذهن، برای اینکه ذهن ما نزدیک بشه و این نوع علیت رو تا حدی درک بکنیم، گفتیم شما ملاحظه بکنید پدیده‌های نفسانی را با خود نفس، صورت‌های ذهنی که در ذهنتون ایجاد می‌کنید، این نسبت به نفس شما چه رابطه‌ای را داره؟ در ذهن خودتون الان صورت یک درختی را به وجود میارید، تا توجه شما هست این صورت در ذهنتون موجوده، اگه توجهتون را بردارید او هیچی نیست. این صورتی را که شما در ذهن به وجود میارید جوری نیست که بشه اینا مستقلن گذاشتش اونجا که چه شما باشید و چه نباشید اون وجود داشته باشید. وجودش وابسته کامل است به شما، اراده شما باید باشه، توجه شما باید باشه تا اون موجود باشه. همین که توجهتون رو بردارید هیچی نیست. علیتی که برای خدای متعال اثبات میکنیم، ولله المثل الاعلا، این مثلی است برای تقریب به ذهن، رابطه خدا با عالم از این هم بالاتره. پس خدا یعنی موجودی که موجودات دیگه، مخلوقات دیگه این چنین به او وابستن، همه هستیشون به او قائم است، او علت هستی بخش اونهاست، نه علتهای اعدادی مثل بنایی که میاد خونه میسازه بعدش هم خودش میمیره ساختمون سر پا هست. این علیت حقیقی نیست. اون علیتی که ما در مورد خدای متعال میگیم و توضیح دادیم قبلا، اون جور علیتی است که معلول با تمام وجودش قائم به اوست و با اراده او موجود است. این یه نکته که باید علت هستی بخش رو درست بشناسیم. حالا اگه شما این معنا رو دقت بکنید، خوب متوجه میشید که یک معلولی دو تا علت هستی بخش نمیتونه داشته باشه. یک معلولو، اون صورتی که در ذهن من هست، اون نمیشه به ذهن شما قائم بشه. رابطش جوری است که با همون کسی که خلقش می کند، ایجادش می کند، با او ارتباط داره فقط، اصلا نمی تونه با چیز دیگری مربوط بشه. این وابستگی به آفریننده خودشه، نمیشه از او جداش کرد. جدا کرد نه، البته جدای مکانی، یعنی طوری که بشه مستقل سر پای خودش وایسه. چیزی که مخلوق باشد، هستی خودش را از هستی بخشی دریافت کنه، این نمیتونه رابطه وجودیش را از او قطع کنه یا رابطه‌ش را با یک موجود دیگری برقرار کنه. صورتی که من در ذهن خودم ایجاد میکنم بقائن هم نمیتونه بیاد تو ذهن شما، این تا هست در ذهن منه و با ذهن من موجوده و با اراده من موجوده. نمیشه من یه صورتی را ایجاد کنم بعد بقایش را بسپارم دست شما، بگم حالا من اینو درست کردم شما نگرش دار. اگه شما بخواید اون صورت را داشته باشید خودتون باید ایجاد کنید در ذهنتون. وجود معلول نسبت به علت حقیقی اینجوریست، نمیشه رابطش را از او برید. اگر ازش ببرن دیگه نیست، نه اینکه هست و رابطه ندارد، با چیزی هم که علتش نیست هیچ رابطه ای نداره. همه هستیش از علتش دریافت میکنه، رابطش هم با اوست، با هیچ موجود دیگری نمیتونه رابطه داشته باشه، چیز دیگری نمیتونه او را ایجاد کنه، اینم نمیتونه به چیز دیگری بچسبه، دست به دامن دیگری بزنه. اصلا رابطه تکوینیش با همون است که او را میآفریند. تا این آفرینش او هست، تا این رابطه وجودی با او هست، این معلول هم هست. اگه قطع بشه نیست، چی نیست. معنی آفرینندگی اینه. پس اگر فرض کنیم یه معلولی دو تا آفریننده داره، این محاله. اگر دو تا آفریننده باشیم، هر کدام از اینها چیزی را می آفریند که قائم به خودشه، اون یکی دیگه هم باید یه چیزی را که بیافریند قائم به خودش خواهد بود. معقول نیست که یک کسی، یک ایجاد کننده ای، چیزی را بیافریند که قائم به یک کسی باشد که ربطی به او نداره، یه وجود مستقلی داره. اگر این می آفریند، به اراده او قائم است، رابطه وجودیش با خود اوست. اگر اون یکی آفریده، قائم به اوست. نه اون مخلوق او با این ارتباطی پیدا میکنه، نه مخلوق این با او ارتباطی پیدا میکنه. بله، ممکنه چیزایی رو که می آفریند، بعضی از آفریدگانش با بعض دیگه یک روابطی و وابستگی هایی داشته باشند، اما نهایتا همه اونها قائم به اراده او هستند. مثلا شما میتونید در ذهنتون یک گلی را تصور کنید که در یک گلدان است، یا اول یک زمینی را تصور کنید که در این زمین یک گلی می روید، بعد مثلا یک باغبانی را تصور کنید که این آب را به گل میده و این گل در اثر این آب رشد میکنه. این وابستگی ها را در ذهن خودتون میتونید بین باغبان و این گل، بین آب و گل، بین گل و زمین، در ذهن خودتون این وابستگی ها باشید. اما بالاخره همه اینها، هم گل و هم باغبان و هم گلدان و هم آب و هم زمین و هم کود، همه اینها به اراده شما بستگی داره. اون نوع رابطه ای که همه اینها با شما دارن، غیر از اون رابطه ای که با هم دیگه دارن، گل تو گلدانه، اما گلدان آفریننده گل نیست. یک روابطی با هم دیگه دارن، اما این غیر از اون رابطه ایست که همه اینها با آفریننده شون دارن. اونجور روابط بین مخلوقات یک خالق هست. ما همه که معتقد به خدای یگانه هستیم، خب وجود ما به آب و هوا و نور و اینا وابستگی داره. این وابستگی ها مثل اون وابستگی هاییست که گل در ذهن شما با گلدان و باغبان ذهنی داره. این وابستگی ها هست، اما همه اینها یک جا یک وابستگی به آفریننده دارن. یعنی اراده اوست که همه اینها را نگه می‌داره مرتبطاً به هم دیگه. اگه دو تا خدا باشه باید چگونه باشه؟ باید او هم یک عالمی را داشته باشه که خلق کرده، بین اونها هم وابستگی هاست، اما همه اونها هم به اون خدا وابسته است، دیگه ربطی به این خدا نخواهد داشت. اگر فرض بکنیم دو خدای آفریننده باشد، باید همه مخلوقات خودش قائم به او باشند، نه به خدای دیگر، ربطی به اونا نباید شد. اون خدا هم یه مخلوقاتی داره، با هم مربوطن، اما همه یک جا با اون خدای خودشون مربوطن. او آفریده اون عالم را، اینم آفریده این عالم را. اگه فرض کنیم دو تا خداست که مخلوقات این خدا با مخلوقات اون با هم مرتبطن، به هم نیازمندن، این معقول نیست. این توهمی است که ما میکنیم، خیال میکنیم چنین چیزی هم میشه. مثلا یه خدایی زمین بیافرینه، یه خدایی هم خورشید بیافرینه، خورشیدی که اون خدا آفریده بر زمینی که این خدا آفریده بتابد و در این مؤثر باشه، گل برویه، گرم بشه، پدیده های این را ایجاد بکنه. این مال اینه که درست آفرینش را نفهمیدیم. اگر این خدا آفریننده خورشید است، اون خدا آفریننده زمین، اون زمین با همه تحولاتش وابسته به خدای خودشه، نمیتونه ارتباط پیدا کنه با خدای دیگه و مخلوقات او. اون یه عالم دیگری است وابسته به خدای خودش، اینم یه عالمی است وابسته به خدای خودش. معنی آفرینش اینه. مثل این که من که تو ذهنم صورتهایی را ایجاد کنم، زمینی، آسمانی، گلی، باغی، درختی، حیوانی، اینا همه در ذهن خودم است. شما هم یه دستگاهی در ذهن خودتون تصور کنید. این تصورات من و شما با هم قاطی نمیشه. نمیشه جوری باشه که من که تصور یک گلی کردم در ذهن خودم، شما در ذهن خودتون آبی تصور کنید که بیاد گلی که تو در ذهن من است آبیاری کنه. اون چه قائم به وجود من هست در حیطه تصرف منه، وجودش اصلا با همین ارتباط من قائمه، نمیشه به جای دیگری مربوط بشه. این اراده من است که این را به وجود آورده، جای با جای دیگه ارتباط پیدا نمی کنه. اگه یک خدای دیگری هم باشه که عالمی خلق کرده باشه، اون عالم هم به خدای خودش مربوطه. بین خود مخلوقات ممکنه ارتباطاتی باشه، اما به شرط اینکه همه اونها یک جا به اراده آفریننده خودشون قائم باشن. پس فرض دو خدا یا چند خدا علیاذ بالله در صورتی میشه کرد که هر کدام مخلوق یا مخلوقاتی داشته باشن که خود اون خدا رفع نیاز از مخلوقات خودش میکنه و مخلوقاتش قائم به او هستند و ارتباطی با هیچ کس دیگری ندارن. پس اگر اینجور باشه باید چه جور باشه؟ باید ما چند تا عالم داشته باشیم که این عالمها منعزل از همه، ربطی با هم ندارن. یکی یک عالمی است آفریننده این خدا که قائم به اراده اوست. اگر اجزایی داره این عالم، با هم یه ربطی بر ارتباطاتی دارن، اما ارتباطاتی است در یک خانواده ای که مجموعاً یک جا به اراده خدای خودشون بستگی داره. اشکالش همینه که درست ما تصورش نمی کنیم. همه جان کلام اینجاست که ما درست مسئله آفرینندگی را و رابطه آفریده را با آفریدگار تعقل کنیم. این که من خود پرچونگی کردم، توضیح دادم، باز هم احتیاج هست که بیشتر برادرها با لطف قریحه خودشون تأمل بفرمایند. این رابطه آفریده را با آفریننده باید درست هضم کنند که آفریده طوری است که وجود او جز با آفریدگار خودش یا آفریدگان او نمیتونه مربوط باشه. اصلا هستیش قائم به اوست، با جای دیگری ارتباط وجودی نمیتونه داشته باشه. فرض محالی است. اون چه ما میبینیم که مثلا در یک جایی کسی میاد مثلا یک بذری میافشانه، یک باغبان دیگری میاد آبیاری میکنه، اینا مال اینه که هم باغبان و هم زمین و هم بذر آفریننده یک خدا هستن. بله، اگر ما اونو درست تصور بکنیم که قدرت مطلق است، ما خواهیم دید که دوتا نمیشه. تناقض است بین این که اگر درست تصور بکنیم که یک خدای قدرت مطلق دارد و بی نهایت است، فرض خدای دیگری در کنار او محاله. همین است که معلول حقیقی جز با علت خودش رابطه وجودی محاله داشته باشه. اصلا معلولیت یعنی رابطه با علت. معلول حقیقی خود وجودش همون ارتباط با آفرینندشه. اگه معلول چیز دیگری باشد ارتباط با اون دیگری خواهد داشت، نه با این. هر جا معلولیت حقیقی باشد رابطش فقط و فقط با علت آفرینندش هست. خب حالا اگر کسی فرض شرک بکنه، یا باید بگی که هر پدیده ای از این عالم و مجموع این عالم را دو خدا آفریده یا چند خدا، یعنی هر چیزی را شما فرض کنید معلول چند آفریدگاره. اینا که روشن شد که چنین چیزی محاله، که یک موجود نمیتونه معلول دوتا آفریدگار باشه. اگر دو آفریننده باشد هر کدام از اونها چیزی را می آفریند که با خودش ارتباط داره. اون دیگری هم اگر آفریننده هست چیزی را می آفریند که به او ارتباط داره. میشه دوتا، نمیشه یک آفریده دوتا آفریننده داشته باشه. آفریننده چیزی را که خلق میکنه، ایجاد میکنه، قائم به خودش هست. اگه موجود دیگری هم آفریننده باشد او هم چیزی را می آفریند قائم به خودش. نمیشه یک موجود دوتا آفریدگار داشته باشه. یعنی فرض دوتا علت هستی بخش فرض دو معلول است. به عبارت دیگر اجتماع علتین بر معلول شخصی واحد محال است. من ضمناً سعی کردم توضیح بدم که چرا محاله. خب اون فرض دیگریست. پس یک شقش این بود که ما بگیم هر معلولی رو شما فرض کنید دوتا خدا داره، این مخلوق را دوتا خدا آفریده، اون یکی را هم دوتا آفریده، و کل عالم که وابسته به هم است مجموعاً دو خدا دارد، هر خدایی در هر پدیده ای مؤثر است، تقسیم در کار نیست. هر پدیده ای فرض کنیم دو خدا دارد. این جور فرض که محال است، برای اینکه خدا بودن یعنی آفریدن یک مخلوقی که رابطه وجودی با خودش داره. اگر دو خدا باشد هر کدام از اونها چیزی را می آفرینند که ارتباط با خودش داره، میشه دو تا معلول. محال است دو علت یک معلول داشته باشه، دو علت هستی بخش. پس چنین فرضی محال است. البته هیچ کس هم اینجور قائل نشده بودی. در قرآن هم به این صورت شبهش هم مطرح نشده، چون قرآن کتابی نیست که بیاد فرضها را مطرح بکنه و فرضهای ذهنی محض. وقتی مسائل را مطرح میکنه برای هدایت دیگران هست. اون شبهه‌هایی که دیگران داشتن، شرک ها، جهل هایی که وجود داشته، با اونها مبارزه میکنه. ولی فرض این که دوتا واجب الوجود محض باشند که هیچ کدام هیچی را خلق نکنند مثلا، یا همین فرضی که عرض کردم که هر مخلوقی دو یا چند تا خدا داشته باشه که همه مشترکاً یک یک مخلوقات را خلق میکنه، هیچ کس اینجوری قائل نبوده. معمولا یا خیرات را به یه خدا نسبت میدادن، شرور را به یه خدا، و یا هر بخشی از پدیده ها را در اختیار یک خدا میدانستن. جنگ را در اختیار خدای خدا قائل بودن، دریای خدا، خشکی خدا، از اینجور شد. حالا ما صرف فرضش را گفتیم که اگر فرض کنیم هر پدیده ای دو آفریننده باشه، این انکار آفرینندگی است، نقض است، تناقضه. چون آفریدن لازمش اینه که هر موجود آفریننده چیزی را که می آفریند قائم به خودش باشه، بنابراین ربطی به موجود آفریننده دیگه پیدا نمی کنه. اگر دو آفریننده باشد حتما دو آفریده مستقل از هم خواهند بود. باز هم من تأکید میکنم که روی مسئله آفرینش دقت بفرمایید. اون مخترع یه چیز را یا هر کدام جداگانه اختراعی کردن برای خودشون، اتفاقا مشابه هم در اومده، یک کسی در این طرف دنیا یه چیز را اختراع کرده، یکی هم در اونجا. این وحدت شخصی نداره، این دو تا اختراع است، منتها مثل هم هست. یا به کمک هم اومدن، یک گوشش را یکی درست کرده، یک گوشش را یکی دیگه. این در واقع واحد نیست و این آفرینندگی نیست. این بخش را درست کرده، این مال اوست، اون یکی هم اون بخش را درست کرده. این ایجاد نیست، این تصرف در مخلوقات خداست. یکی آهن میاره، یکی سنگ میاره، یکی گچ میاره، با هم میسازه میشه ساختمون. چند تا عمله و بنا میاد یه ساختمون میسازه. این آفریدن نیست، ایجاد کردن. نمونش در ما مثل ایجاد صور ذهنی است، مثل اراده کردن میمونه. شما تصمیمی که میگیرید، تصمیم شما نمیتونه بره قائم به نفس دیگری بشه. اگه تصمیم شماست، به ذهنش، به نفس شما قائمه. اگه بخواد شما تصمیمتون رو منتقل کنید به تصمیم به دیگری، او خودش باید تصمیم بگیره. تصمیم شما نمیره تو وجود او، اونچنان وابسته به شماست که یا تصمیم میگیرید هست، یا نمیگیرید نیست، معدوم میشه. اون یکی هم اگه بخواد تصمیم بگیره، خودش باید تصمیم بگیره. اراده هر کسی قائم به نفس خودشه، صورت ذهنی هر کسی قائم به نفس خودشه. از حکمت‌های خدای متعال اینه که اینجور چیزها را در وجود ما آفریده، تا اینکه اندکی بتونیم پی ببریم به این که مسئله آفرینش چی هست. البته اینها آفرینش خدایی نیست، آفرینش خدایی خیلی از اینها بالاتره، اما یک مثلی است. ولله المثل الاعلی، سبحانه و تعالی اما یصفون. برای تقریب به ذهن این مثال ها رو میزنیم. پس یک فرض این بود که هر موجودی دو خدا داشته باشه. گفتیم این فرض نامعقولی است، محال است. اجتماع دو علت ایجاد کننده، دو علت حقیقی بر معلول واحد شخصی محال است. فرض دیگه این است که بگیم هر بخشی از عالم را یک خدا آفریده. آسمان را یکی آفریده، زمین را یکی، ماه را یکی آفریده، خورشید را یکی. چنین فرضی، اگه چنین فرضی باشه، لازمش این است که مخلوق هر خدایی ارتباط داشته باشه با خدای خودش و مخلوقات همون خدا. با مخلوق خدای دیگری و خدای دیگری ارتباط نباید داشته باشه. این لازمه آفرینندگی این بود، درست توضیح دادیم. پس باید چند تا عالم منعزل از هم باشد. این خدا این عالم آفریده که قائم به اراده اوست و اجزایش با هم ارتباط دارن. یه خدای دیگری هم باید یه عالم دیگری آفریده باشه که اجزایش با هم مرتبطن. حالا ببینیم عالم اینجوریست که میشه تقسیم کرد، بگیم این بخشش منعزل از اون بخش، ارتباطی با هم نداره. زمینش مال یک خدا، آسمانش مال یک خدا. اینجوری میشه یا نه؟ اگر چنین چیزی شود، این عالم فاسد میشه. لو کان فیه ما آلهتن الا الله لفسدتا، به گمان بنده معناش همینه که تقریب کردم. یعنی نظام این عالم به این است که این اجزا به هم بستگی داره. پیدایش پدیده‌های زمینی ارتباط داره با خورشید آسمانی، با ابری که در جو هست. پیدایش ابر در جو ارتباط داره به دریایی که روی زمینه. خورشید باید به دریا بتابه، ابر ازش بلند بشه، ابر باید دوباره به صورت باران بریزه روی زمین، از این باران گیاه برویه، حیوان از این گیاه بخوره، انسان از گوشت اون حیوان بخوره، تا بشه این عالم. اگه یک جزئی از این عالم، یه بخشی از این عالم رو جدا کنید، شما بگید ارتباط با سایر اجزا نداره، کل این عالم از بین میره. بله، شما باید یک جمعیتی رو فرض کنید که همشون فهمشون در همین حد باشه که بگن محال است در یک شهر دو تا فرماندار بتونن شهر رو اداره کنه. بنده فکر نمی کنم که در شهر مکه امثال دانشمندانی که بودند از مذاهب مختلف و حتی کسانی بودند که پیشگویی کرده بودند ظهور پیغمبر اکرم را و بحث‌های عمیقی داشتند، مطالب دقیقی داشتند، اینا کم و بیش گوشه و کنار بوده و قرآن هم فقط برای همون مردم عوام کودن نازل نشده بود. اگه اونای در مقابل پیغمبر اکرم می اومدن سوال میکردن، احتجاج میکردن که شما چگونه میگید نمیشه که دو تا کت خدا در یک ده بگنجن؟ ما فرض میکنیم که دو تا کت خدای عاقل خیلی دوستانه با هم زندگی کنند، هیچ دعوایی هم نکنند. فکر میکنید که این دلیل کافی بود برای جواب اونا؟ حالا مردم میفهمیدند یه معنایی و قرآن هم یه جوری نازل شده که حتی اشخاص عوام هم با تصورات خودشون یه بهره ای ببرن، اون یه مسئله دیگری است. اما این معناش این نیست که این معنا را اراده نکرده قرآن. به هر حال من ما نفی نمی کنیم که قرآن عنایت داشته باشه که عوام هم به همه معنای عامیانه خودشون ازش استفاده کنن، اون را نفی نمی کنیم. میخوایم عرض بکنیم که به عنوان یک برهان لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا یک برهان منطقی است، یک قضیه قیاس استثنایی است. این ملازمه میخواد باید داشته باشه بین مقدم و تالی، این ملازمه باید تبیین بشه چه رابطه منطقی هست بین تعدد اله و فساد العالم. فلاسفه گفتند که این همون است که دو تا واجب الوجود نمیشه یک معلول داشته باشن، اون برهان تمانع معروفی که در فلسفه اقامه کرده. اون معناش این میشه که لوکان فیهما، لوکان آلهتون، فیهما هم نه، لوکان آلهتون لم یوجد العالم. در صورتی که لسان قرآن اینه که لوکان فیهما آلهتون لفسدتا، فساد غیر از نیستیه. نمی فرماد اگه دو خدا فرض کنید عالم به وجود نمیاد، می فرماد عالم موجود فاسد میشه. لوکان فیه ما، در این زمین آسمان، اگه برای این زمین آسمان دو خدا فرض کنید این زمین آسمان باید فاسد میشه. این تقریبش چیه؟ یعنی چون دو تا کت خدا هستن نمیتونن با هم بسازن عالم فاسد میشه؟ یا نه یه معنای دقیق تری داره؟ بنده گمانم اینه که معنای دقیقش اینه که این عالم عالمی است که نمیشه منعزل از هم باشه، یک عالم یک پارچه پیوسته است، همه اجزایش به هم مربوطه، گذشته و آینده و حالش به هم مربوطه. اگه قبلا پدیده‌هایی در این زمین تحقق پیدا نکرده بود زمینه برای پیدایش پدیده‌های بعدی فراهم نمی‌شد. اگه پدیده‌های حالا نباشد پدیده‌های فردا به وجود نمیاد. اگه پدران ما نبودند ما به وجود نمی‌اومدیم. اگه ما نباشیم فرزندان ما به وجود نمیاد. این رابطه است بین همه این پدیده‌ها. آسمانی اگه نباشد این پدیده‌های زمینی نخواهد بود. اگه زمین نباشد همه پدیده‌های آسمانی هم تحقق پیدا نمی‌کنه. کمان که اگه دریا نباشد آب به وجود نمیاد. این ارتباط بین این عالم هست و نظم این عالم به همین ارتباطشه. اگه فرض کنیم چند خدا دارند لازمش اینه که این عالم به چند بخش جداگانه تقسیم بشه که بین این اجزا ارتباطی نباشد و میشه فاسد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.